بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا رو بخیرتون تطمیه عبدی بخیر
بفرمیم.
من بوده چندبرم روش کردم این چیزی که باز منشأ برداشته حقیق شده بود که جرم در تصمیه مثلا اعتبار داره و دخیل هستش. حالا دقیقه و ثانیه هاشم نمیشتم. الان سوال اینه که آیا وجود جرم در صدق اسم خون و قائد و نجاسات دخیل هست یا نه؟
بله دخیل
هست. اگر دخیل هست این جرم متعارفه یا جرم غیر متعارفه؟
بله ببینید باز مسئله تسمیه و ابهام کمی دیروزم عرض کردم که منافاتی با وضوح مفهوم نداره، ولی مشکل ابهام در شبهه صدقیه شد یا یه چیزی نزدیک شبهه صدقیه. باید بعدا برسیم که دقیقا شبهه صدقیه هست یا نیست، اونم حالا عرض میکنم. اینایی که من تکرار میکنم برای اینه که اون پارادوکس ابهام تو ذهن شریف شما باز کنه خودشو. گاهی وقت تا خود یک مسئله آدم اصلا توجه بهش نداره که این موزل ما داریم. ملاحظه میکنی؟ اینا توضیحات دیروز من برای این. الان جرم یه مفهوم واضحه، شما میگید مثلا میگید، اما تا میاد سراغ این که متعارف از جرم یعنی مفهوم را دارید بیرید سر صدقش رو مصادق خارج، اینجا دوباره هم مسئله به هم میاد، حسابش هم میاد درستو. ولی زاست که با اون فعلا باید حل بشه. اون منم هی حالت ارجاع میدم که شما اهمیت مسئله تو ذهنتون بیاد. اگر نیامده هیچی، هنوز ما مقدمه کار داریم. اگر آمد که ما خلاصه وقتی میگیم جرم یه مفهوم واضحی داریم، اما وقتی میخواد صدق کنه کجا کف و سقفش کجاست؟ شما کفش ها میذارید متعارف. متعارف چیه؟
محسوس
با چی؟
با میکروسکوپ؟ نه، با حواس.
با حواس کدوم چشم؟ چشمای قوی یا چشمای ضعیف؟
نهایتش چشمای قوی.
نهایتش کیه؟
چشمای خیلی قوی دید.
میدونم چشمای خیلی قوی، از متخصص بپرسید نهایتش کیه؟
حالا اینو قابل چیزه مسامحه
نشود،
میبرید شو... زیر میکروسکوپ میفهمید که اگر زیر میکروسکوپ هم اون نجاست صدق کرد، اینجا هم باید اجتناب کرد. در صورتی که ما مثلا با مثلا استنجاء بالاحجار به صورت متعارف نجاست برطرف میشه.
بله
یا از منقار یه پرنده برطرف میشه.
بله.
و اگر میکروسکوپ بذاریم قطعا یک جرمی هست و اون نجاست به صورت مقادیر بسیار کمی باقی مونده.
بله.
اما هم نست هم فتوا میگه پاکه.
شما در اجزای صغار برای همون نقاع در استنجا تو عروه مطرح اصلا لوم
سوار باز با چشم قابل ملاحظه است، اما بریم دیگه تو فضای میکروسکوپ اگه اون صدق بکنه اسم نجاست بر اون چیزی که دیده میکروسکوپ دیده میشه.
بله
که این میگه هم نس هم فتوا داره برای که پاکه، اما خب ما میگیم که الاحکام تدور و مدار الاسما به این قاعده هم خیلی 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 پایبند هستیم، میگیم اینجا زیر میکروسکوپ هم صدق میکنه پس نجسته.
بله.
لازمه فتوای آقای سیستانی حفظه اولا اینه که آقا هر موقع که استنجا بالاحجار شد حتما باید میکروسکوپ گذاشته بشه، حد نقا به اون نحوی که صدق نکنه حتما احراز بشه و الا بقای نجاست داره، استصحاب داره. خب دستازی که اصلا کسی قاعد سخن نشده.
بله یعنی فرمایش شما در اینه که الان ما چیکار کنیم؟ اون کف صدق یه مفهومی که شارع گفته و مکلف محل ابتلاعشه، مثلا یه کسی چشمش ضعیفه،
من در حال حاضر میگم انصراف از اون غیر متعارف میکروسکوپی فعلا داشته باشه.
من میخوام عرض کنم که اصلا خود کلمه تعارف شتاب داره، مرز مخشوش داره. شما همونی که اونجا میگید اینجا هم هست، باید یه جوابی بدیم. هرچی اینجا میگید اونجا میریم. فعلا ببینید در خود چشم متعارف قوی و ضعیف داره. کسی که چشمش همینجوری ضعیفه او استنجا که میکنه باید چه کار کنه؟ باید صبر کنه تا اون قوی ترین شخص نتونه ذرات این نجس را ببینه نقاب اون. شما اونجا چی میگید؟
یه
متعارف با خودشون برده. کدوم متعارف؟ ایشون کفش اون متعارفی که باید پول بهش بدن تا بیاد.
خب ما قبول دارم اینجا.
خب ببینید ما تعارف را حل بکنیم. من میخوام عرض کنم شما یه چیزی را به کار میگیرید برای اینکه ایراد کنید به اونا. خب شما اول خود این چیزی که به کار میگیرید را طبق مبنای خودتون حلش بکنید تا یه استاندارد دقیقی پیدا کنیم بریم به جنگ اونا. بگیم شما چرا میکروسکوپ تو کار میارید؟ شما الان ذرات میگید باید بره چشم متعارف. کدوم چشم متعارف؟ من اینجوری میگم، میگم ضعیف‌ترین چشم متعارف. شما از من رد میکنی؟ من میگم سقفش. تو چرا میگید کفش؟ آقا چشمای متعارف خیلی تیزبین داریم، خیلی هم معمولی دروش. میگم چشم متعارف در سقفش نه در کفش، یعنی تیزترین چشم نه بلکه ضعیفترین چشمی که میتونه بیرون. شاره چرا؟ چون بر سهولت گذاشته. همینجوری دارم عرض میکنم. شما از کجا میگید متعارف اون تیزترین؟ بعد میگه خواهی بینابین، بینابین رو تعیین کنیم. بله؟ دوباره سختن. پس ببینید اهمیت مسئله ابهام با تو ذهنتون واضح بشه. من برای این دارم. درست شد؟ شما اینجا رو تعامل بکنید تا بریم به سر میکروسکوپ. میکروسکوپ از قبول. اگر با میکروسکوپ دیدن حکم نداره. درست شد؟ بسیار خوب. اما در اونجایی که چشم تیزبین خیلی تیزبین میبینه، اما چشم تو 100 نفر 3 نفر میبینن، 97 نفر نمیبینن. شرم پاکه نیست. اینجا بگید.
من اینجا الان متوقفم، نمیدونم، ولی میدونم انقدر که انصراف داره از اون فرد غیر متعارفی که
خیلی
این انقدر
بسیار خوب. ما تا همینجا من به مقصود خودم رسیدم که چی؟ که بگیم با این که مفهوم جرم، مفهوم ذره، مفهومش مبهم نی، اما وقتی میخواید صدق بدید به وسیله ابزار تعارف، شما این مشکل را دارید که جایش میگید کدوم سقفش، کفش و بینابین چه کار بکنیم. این مال اینه که بعدا انشالله باز بیشتر به این برمیگردیم. مسئله ابهام باید تو رویت هلال هم باش کار دارین، باید حل بشه.
بسید یه مطابق ببخشید. الان ما دو تا رویکرد توی فقه میدیم. من پیش آن باز نگاه کردم در رو بردم. بله ما الاحکام تدبیر مدار اسما داریم، تدبیر مدار از ظاهر داریم، تدبیر مدار اسما موضوعات ها داریم، اما از این برم الاحکام تدبیر مدار مسمیات داریم، تدار مدور از واقع داریم، تدار مدور مصلحت داریم. الان تو این که بحث نجاسات و طهارات وقتی به کیفیت تطهیر نگاه میکنیم، احکامی که جعل شده نگاه میکنیم، اول کلامه که اینجا آیا از اون ابوابی هست که تدار مدار الاسما هست یا نه؟ الان همون فرمایش دیروزتون که فرمودی که خب تنجس اسم از بین رفته، یه ذراتی از اون نجاست اومده، لذا باید اعتراض هم کرد. فهمودی که تنجس در دو تا قول توش داره، یا قائل به تعبد بشیم یا بگیم نه ذراتی از اون نجس هست،
انفعال ما.
بله
نامحسوس.
خب الان توی اتفاقا تنجس اسمی از اون نجس دیگه نیست، پس معلوم ما اینجا تدور و مدار الاسما نیست. این که ما بگیم تدور و مدار الاسما، این اول کلامی که تو این باب آیا واقعا ما دنبال اسم نجس باید باشیم؟
ببینید من اون مسئله تنجس را برای رد تناسب حکم و موضوع عرض کردم. شما میگید نمیشه از چیزی که نمیبینیم اجتناب کنیم به تناسب.
من عرض نکردم،
من عرض کردم متنجس چون مشتمل بر اونه رو این مبناش. البته پس ما میتونیم از چیزی که نمیبینیم به اجتناب، از چیزی که میدونیم بر اون مشتمل است اجتناب. بخاطر برای اون عرض کردم. درست شد. خب حالا در متنجس اگر اسم نبود، درسته؟ ما اگر دلیل داریم بر این که متنجس مورد اجتناب، دلیل خاص داره میگه اسم جدید متنجس. و لزام ادهی گفته بودن در استحال متنجس پاک نمیشه. چرا اون فقها گفتن؟ از العناوین خوندم، گفتن حتی وقتی چوب نجس را آتش زدید، اگر چوب چی بود؟ عین نجس بود، به منزله با آتش زدن پاک میشد. اما اگه متنجس بود جسمش که باقیه، چرا خاکسترش پاک بشه؟ این ادعی یادتون عرض کردم اونجا مبناش چی بود؟ مبناش این بود که خود تنجس یه عنوانی اسمی شر آورده بر این جسم، نه بر اون ذرات. ولذا اون کسانی که یه قاعده تقریبا مسیطری را بخوام بگن که در قاعده تطهیر ما هر کجا دلیل داریم متنجسا نجس میدونیم، ولی هر کجا دلیل نداریم زوال اینا کافی میدونیم. این دو تا روی کرده، یک روی کردی که نه زوال این متحر باشه خلاف قاعده است، الا در دو سه مورد که دلیل داریم، ظاهر حیوان، باطن انسان. عرض کنم که یکی دیگه هم بود که این ظاهر حیوان، باطن انسان، نقاع، ولی سه تا بود که عرض. در این موارد دلیل داریم، بقیه موارد نه. اصل بر اینه که این نجس در ملاقات منجسه به نحوی که متنجس باید تعطیل، یا این که نه دیدگاه عوض بشه، بگیم اون مواردی که شما میگید اجماع داریم اینا، اون اجماع طبق قاعده از خودش، یعنی اصل در اینه که وقتی همین حرف شما اسم عین نجس رفت، حکمش هم رفته، درست شد؟ بله، اون جایی که دلیل داریم که ولو اسم عین نجس رفته، اما در اثر ملاقات، حالا دیگه اون ملاقی اون متنجسه، این عنوان جدیدیه، از باب این نیست که اون اسم اینجا آوردیم، درست شد؟ بلی اجتناب ازش معنا داره. این برای توضیح اون عرض کردم که اگه بگیم ذرات هست تناسب حکم وضو، اجتناب براش معنا داره، ولو این که ممکنه با منافاتی با زوال اسم و رفتن اسم نداشته باشه. درست فهمیدم فرمایش دونم نما؟
بله.
این حاصل حرف که حالا بازم همین فرمایشات را تو خود تسمیه هلال هم دوباره مفصل کارش داریم، الان امروز کارش داریم، حالا عرض میکنم. خب با اجازه دون صفحه هشتم بودیم، مثال ها را تا اندازه که ممکنه بود خوبم بود بررسی شد، حالا اگر خسته شدید عفو میفرمایید. فرمودن که والقولو به ان رؤیت فی الادله، این ایشون فرمودن ان رؤیت فی الادله تنصرفو الی الفرد المتعارف كما كثير من الأعراب، وبأن ظاهر الروايات يقرر أن قابلية رؤية الهلال بالعين المجردة لها جهر موضوعية. ببینید تو همون هم کتاب فارسی که اول منتشر شده بوده و هم متن عربی که بعدش با فاصله ای چاپ شده، اینجور حرفی را دارن که ما نمیتوانیم همه جا در فقه در مطلقات ادله، کتاب چند نکته مهم درباره رؤیت الهلال صفحه 13، به سراغ افراد متعارف، یعنی افراد متعارف برویم، ولی در رؤیت هلال فرد کاملا غیر متعارفی لا ملاک ها قرار دهیم، اینا نمیتونیم کارا بکنیم. بعد گفتن که ثانیاً بعضی میگوین معیار در آغاز ماه تولد ماه در واقع است. این واژه ها یک کمی نزدیک همه، ولی تولد ماه با تولد هلال زیاد کاربرد داره، یه خورده گاهی تولد ماه اوسعی از تولد هلال بکار میره. تولد ماه یعنی همین که ماه از مقارنه رد بشه، که به هیچ وجه هلال تشکیل نشده در واقع، نمیگن تولد ماه، اونم نیومون، مون همون ماه هست، هلال نیست، اما یکی تولد هلال، اون وقتیه که هلال الان به عنوان مسمای هلال، یعنی قوس نورانی قابل دیدن، چی شده؟ پیدا شده. ما میگیم تولد هلال. حالا این تولد ما فردم مقصودشون تولد هلال است. بله، بعضی میگویند معیار در آغاز ماه تولد ماه در واقع، یعنی تولد هلال. چون تو مبنای فقهیه تولد ماه به معنای خروج از مقارنه کس نمیگه. نسبت دادن تو اون رساله مرمای تهرانی به اسماعیلیه، زناطقه اسماعیلیه، به اونا نسبت مرمای مجلسی در بهار اصلش را به یهود نسبت میدن، در بهار دارن یه رساله کوچیکی هم دارن تو رؤیت هلال پنج جلدی آمده، مرمای مجلسی رساله خوبیه، خیلی کوچیکه، ایشون در اونجا هم همینا میگن، میگن یهود شروع ماه قمری را از همون رد شدن ماه از مقارنه میدونستن، ولی در اسلام اینجور نیست، هلال باید باشه. اینا اونجا میفرمان. حالا یعنی اسلام حکم یهود اول باید تحقیق کنیم ببینیم یهود میگن یا نه عبارتشون چیه. دوم این که اونها طبق حکم شریعت حضرت موسی علی نبینا و علی ولی السلام طبق نصوص خودشون واقعا حکم شرعی را دارن میگن یا نه رسمشون اینجوری بوده. متخصصینشون گفتن این تفاوت میکنه. اگر از باب حکم شریعتشون بوده اون وقت یه گام بعدی اینه که تحقیق کنیم حکم در شریعت اسلامیه که رؤیت هلال ناسخ اون بوده یا نه میتونه که قابل جمع با او باشه. اینا محتملاتیه که بعدن باید برسیم به بحثش. فعلا ظاهره هم که خیلی واضحه از ماه اینجا منظورشون هلاله. یعنی ما در فقه شیعی تولد ماه معیار دخول شهر نداریم که بگیم همین که خورشید مرکز ماه و زمین در یه صد قرار گرفت لحظه بعدش دیگه شروع شد ماه به ایمان. اینا تو فقه نداریم. محمل‌های جمعش بعدن باید برسیم. محمل‌های جمع ثبوتیشان که آیا قابل جمع هست یعنی اون انشالله بعدن.
نه ما هم قائل
نداریم. من نمیدونم دیدم تو این بعضی اینا به این متخصص های رصد های سعودی نسبت میدن. بعید میدونم اونجور باشه.
نه
خوشیه ها در
تو زمان ما
من تا حالا کسی رو نمیشت. شما اگه برخورد کردید به ما بگید. برخورد کردید؟ نه خب یعنی این مکتوب ها لفظای شفاهی و به درد مباحثه خیلی نمیخونم یسمع و رد میشه آدم. باید مکتوب اون اندازه شده باشه که به فضای نوشتن یا در مقام افتاء از فتوا داده باشه یا در مقام ولو بحث فقهی استدلالی به قلم آمده باشه که معلوم باشه که چی چرا گفته شده. ما دنبال استدلالش هستیم. الان یاد تا اونجا که من میدونم نیست چنین چیزی. خب
اصطلاح تولد ماه با این تقابلش با تولد هلال اصلا حس میکنه نمیخوره. ما تولد هلال که میگیم نسبت به ناظر زمینی داریم میگیم دیگه. خب. بله یه نفر سمت خورشید باشه که هلال معنی نداره واسش. خب وقتی که نسبت به ناظر زمینی داریم میگیم در جایی که هنوز تو محاقه و مثلا از اون رشته کوههای ماه خارج نشده که حتی دانوژن میگن خارج نشده تولد باز معنی نداره. یعنی فرق تولد ماه و هلال رو باید بذاریم رو اونجایی که ناظر زمینی نقطه هایی میبینه که هنوز هلال نشده. اونو مثلا میشه گفت تولد ماه هست ولی مثلا
نه اینجوری در نظر نگیرید. ببینید تولد قمر به معنای این است که حالا من قبلش این را عرض بکنم میخواستم بعدم بگم الان شما فرمودید جلو میندازم. یکی از چیزهایی که آقا گفتم مباحثه بگم گفتم بمانه برای اینه که این مطلب را یکی دو بار اشاره عرض کردم الانم وقتشه که با نگاه جدیدی حتما بهش نگاه کنیم. من این مطلب صاف نشد تا آخر اونی که میخوام عرض کنم نمیشه با عنایت کنید این مطلب نشه این بزنگاه عرض من ها تا آخر مقصود من نمیشه. ببینید ما سه تا حرکت داریم همزمان داره انجام میشه. یکی زمین دور خودش میگرده، یکی ماه دور زمین میگرده، یکی این ماه و زمین دارن دور خورشید میگردن. همه دورانیه، یکی دورانی وضعیه، یکی دورانی انتقالیه، اون یکی هم دورانی انتقالیه اما ترکیبی، هم دور خودش میگرده هم دارن با هم میگردن. خیلی چیز ساده ایه، خیلی ساده، اما همین چیز ساده به قدری دقائق محاسباتی حتی فکری. مثلا در این که شما یک سالی که ما همه میگیم یک سال 12 ماه، سوال خیلی ساده است اما شما فکرش کنید. حالا ماه که دور زمین میگرده و یک سال هم زمین دور خورشید میگرده واقعا ماه 13 بار دور زمین گشته یا واقعا 12 بار؟ سوال خب معلومه دیگه در یک سال 12 بار میگرده که. خب شما تو رصدخونه میبینید ماه یه دور کاملی که میزنه 27 روز و نیمه نه 29 روز و نیم 27 روز خورده. این دو روزی که میشه 29 روز و نیم مال اینه که زمین میره جلو، او نقطه دور خودشو کامل میکنه 360 درجه، هنوز باید یه خورده دیگه دو روز بره تا برسه به محاذات خورشید. اگه زمین وایساده بود یه دور میزد 360 درجه میمد نقطه محاذی دور قبلی خودش. زمین رو فرض بگیرید نره دور زمین، دور نگرده زمین دور خورشید، وایساده باشه. ماه یه دور میزنه از نقطه مقابل با خورشید دور میزنه برمیگرده 360 درجه. اما وقتی رفت جلو همون نقطه 360 درجه که میاد هنوز روبروی خورشید نی. چرا؟ چون زمین رفته جلوتر، خورشید اونورتره. ملاحظه میکنید؟ تو رصد خونم که زمین رو مرکز میگرفته، اونم بحثای خودش. حالا من فعلا رو مانوس زمان خودمو عرض میکنم. این است که میگم ماه نجومی، یعنی اونی که نسبت به ثوابت ستارگان در نظر بگیرید، ماه در 360 درجه خودش را که دور زمین میزنه 27 روز، 27 روز چند ساعت میره، نمیگم شهر نجومی برسو. اما چون شمس داره در فلک البروج از غرب به شرق میره حرکت ثانی، در هیئت قدیم با یاد کره سماوی در رصدخونه ها و یا به تعبیر هیئت تجسیمی امروز، چون زمین داره جلو میره، الان وقتی ماه برمیگرده به اون نقطه قبلی، زمین رفته جلوتر، مقارنه او با خورشید عوض شده، پس بعد یه خورده دیگه دو روز دیگه ماه بیاد تا به مقارنه برسه. لذا از دید ما به خاطر این دو تا حرکت، خب حالا اگه ما زمین در یک سال چند روز میشه تا دور خورشید میگرده؟ 365 روز. ما زمین به دور خورشید تقسیم کنیم به 27 میشه 13 ماه، یا میشه 12 ماه. بله؟
13.
یعنی ما 13 دور گشته، درسته؟ خب حالا این یکیش کجا رفت؟ یک ماهش کجا رفت؟ یک سال. یکی دیگه سال اینه که حالا واقعا هم 13 دور گشته یا نه؟ این من یک از سوالاتی بوده که چندین سال ذهن من بهش مشغول، احتمال کندی ذهن من بوده. اونایی که اهل فنن سریع حل میکنن.
مدار زمین داره حرکت میکنه، مدار زمین حرکت میکنه،
درسته؟ اون وقت اون یه دور 13 تا را همون دوریه که زمین برده او را شد 13 تا نشد، زمین یه دور به او زد. بله؟
اون 12 تا اون 13 تا نشده، چون داره تو مدار زمین باش حرکت کنه، لازم دورش برسه. اون مدار داره با خودش حرکت میکنه، با زمین، یعنی زمین که میره جلو داره ماه هم تو مدار خودش انگار دوباره خودش میکشه دوباره،
درسته؟ مدار ماه کلش به دور زمین داره میره. اون 13 تایی که ما تو رصدخونه میبینیم، اون یه دوریه مال قمر، یا تو محاسبه یه دوریه مال حرکت زمین سالیانه، یه دور زمین را دور گردنده. یا اینکه نه، چون این 13 دور میره و او میبردش، 13 دوره، یه دورش کم میکنه زمین، چون زمین او را میبره یه دور کم میشه. اینا محتملاتی، الان جوابشم عرض کردم. الان یه وجهی که شما میفرمایید، شما میگید چون مدار میره، میگید 13 دور اصلا نیست. نه، 13 دور به معنای زمانیش که هست که، یعنی دقیقاً شما اگه زمین ثابت بود یک سال، فرض بگیرید به جای کره زمین یه چیز دیگه دور بزنه، یه چیز دیگه، یک سال زمان بگیرید، بعد ولی زمین خود ما رو ثابت فرض بگیرید ماه دور ما بگرده با همین سرعت، قطعا وقتی سر سال میشد چند بار دور گشته بود؟ 13 بار. من این ندارم عرض میکنم، این 13 بار سرعتش که هست، صحبت سر اینه که این 13 بار به این نحوی که الان بیان میشه با اون رفتن زمین چجوری محاسبش. حالا این اصلا رفتی بحث ما نداره، میخواستم بگم خیلی غموز اینجا هست، درست شد؟ حالا اونی که عرض منه چیه؟ عرض من اینه که 3 تا حرکت ثانیه هاش معلوم، قطعه زمانی حرکت دورانیست، حرکت وضعی زمین به دور خودش، حرکت انتقالی ماه به دور زمین، حرکت انتقالی این ماه و زمین با هم که میگیم حالا زمین به دور خورشید، ثانیش معلومه. قطعه زمانی ثانیش مال، یعنی از تحویل سال تا تحویل سال ثانیش عاشرش هم معلومه. یعنی میگیم تو درجات میاد تو زمان، تو درجات میگیم 360 درجه، بعد درجه رو تقسیم میکنیم به 60 ثانیه، دوباره هر ثانیه رو تقسیم میکنیم به 60 ثالثه، هر ثالثه رو تقسیم میکنیم به 60. اون عدد 60 محور همون زمان بابلی ها بوده تا بعدش هم ادامه پیدا کرد. الان هم زمان رو همین کار کردیم، میگیم ساعت 24 ساعت، ساعت رو میگیم چند؟ 60 دقیقه، بعد 60 ثانیه، بعد 60 ثالثه، همینطور میرادیم. شما تا ثالثه و عاشرش هم در تحویل سال معلومه، یعنی اینقدر دقیق محاسبه شده. کبیس هام رو برای زمانهای طولانی میتونم محاسبه کنم. تقویم هایی هم که الان هست خیلی، من یکی زم تا 10,000 سال خوب، تا 10,000 سال را میتونن، یعنی اون اندازه محاسبه تحویل تا تحویل دقیق میره جلو که تا 10,000 سال خطا نمیده، یعنی تا 10,000 سال روز را میتونید از تقویم شما تطبیق در بیارید. خب پس این سه تا حرکت ثانی ها همش معلوم، یعنی لحظه ای که ماه در سطحی قرار میگیره که از نظر نقطه هندسی مرکز خورشید با مرکز زمین با مرکز قمر در یک سطح هم، نه در یک خط، در یک سطح هم، ثانیش معلومه. وقتی هم بر میگرده دوباره قمر تو همین سطح، ثانیش معلومه. درست شد؟ ثانیه معلومه، نه یک قطعه ثابت منظور من نیست، چون حرکات فرق میکنه، منظور من معلومه، نه اینکه معلومه، با محاسبه هم دقیق تر میتونه در معلوم بشه، ولی معلومه. الانم با ثباتش تقریبا با محاسبه تقریبی معلومه. خیلی خوب، این دوتا حرکت به دور اون، یکی هم حرکت زمین به دور خودش، اینم تقسیم کردیم به 24 ساعت. اینجا بین دو حد را 24 ساعت تقسیم کردیم. خب از کی شروع کنیم؟ زمین یه دور خودش میگرد، میگیم یک دور گشت، یه شب داره یه روز کره زمین. این 24 ساعت را مبدأش از کی بگیم شروع شد؟ از اینجا تا اونجا. مرحوم مجلسی در بهار فرمودن که میرسیم میخونم انشاءالله عبارتش، فرمودن سه تا مبناست اینجا. یه مبناست که بین عرب رایج بوده، احکام شرع اسلام هم بر اونه، میگن 24 ساعت کیه؟ میگیم یک شبانه روز، شب و روز با هم یک شبانه روز، شب بر روز سابقه، از غروب تا غروب، غروب امروز شبانه روز شرعی شروع میشه، میره تا فردا غروب. این محاسبه است. محاسبه دیگه که بود، از طلوع تا طلوع، خورشید که طلوع کرد میگیم حالا این شبانه روز ما آغاز شد، تا طلوع فردا شبانه روز ما تمام شد. یکی دیگه متخصصین که کارشون باز دقائق بوده، اونا میگه از زوال تا زوال، یا از نیمه شب تا نیمه شب، یعنی کاری به بازه روز و به بازه شب ندارن که ابتدای روز یا ابتدای شب باشه، اونا نصف النهار ها رو در نظر میگیرن، میگن از ظهر امروز تا ظهر فردا 24 ساعت، یا از نیمه شب امروز تا نیمه شب فردایه. الان میدونید تقویم جهانی بر کدومه؟ بر نیمه شب. یعنی مثلا ساعت 12 شروع میکنه اخبار بگه، میگه امروز، امروزی که مثلا چیه؟ یک شنبه است، دو شنبه است، امروز میگه دیگه. چرا؟ چون 24 ساعت تا شروعش از این قرار. کدوم اینا بهتره؟ من رو مجلسی بحث میکنن، هر کدوم مزایایی داره، ولی اونی که الان عرض من وقت دارم گفتم برای این بود. ببینید ما با واحد کوچکتر این سه حرکت که سه تا قطعه زمانی و ثانیه‌شون هم معلومه، هم بزنید با واحد کوچکتر بزرگتر رو میشماریم، لتعلم عدد السنین و الحساب. ما با ماه که یک ماه هست میشه 29 روز و نیم 30 روز، با ماه یک ماه سال شمسی رو میشماریم. گاهی با یک ماه برجی و سماعزات البروج که عرض کردم بیشترش هنو میرسیم انشاءالله عرض میکنم، چون اینا خیلی مهمه، ما مبادی هم مطلب ماست. با برج گاهی سال شمسی را میشماریم، میگیم 30 روز فروردین، 30 روز اردیبهشت، 30 روز خرداد، میاد تا کی؟ تا اسفند. سیوم اسفند که شد 360 روز تمام شد، 12 تا 30 روز. چقدر تهش مونده تا خورشید برسه به تحویل سال؟ 5 روز. میگفتن خمسه مسترق تعبیری که میکردم استاد. حالا استراق مسترقه، اونم خمسه مسترقه، استراق کرده، استراق سمه میگن. خب این پنج تا چی بوده؟ اصطلاح قدیمیش خمسه مسترقه یا مسترقه سرقت شده. این خمسه چی بوده؟ میگفتن پنجه. اگر تو لغت الان ببینید تو فرهنگ ایران و قدیم میگن پنجه، پنجه نوروز. پنجه نوروز یعنی ماهای سال تمام شده بوده ولی پنج روز هنوز مونده بوده تو محاسبه. تا میگفتن این پنجه چی بوده؟ روز بازار بوده. تمام به پا میکردن بازارهای مفصلی برای استقبال نوروز و هیچی هم نبوده، نه اسفند بوده، پنجه بوده، خمسه بیرون از همه ماه‌ها. من شنیدم زمان رضا خانی کارا کرده، حالا باید نگاه کنیم تاریخش. او دیده این پنج روز هم تعطیل بوده اتفاقا. گفتم ما که 12 ماه مون کار کردیم، کارمندای دولت اینا ما که کارمون رو کردیم همه ما، این پنج روز هم تعطیل دیگه استقبال نوروز. کجا شنیدم یادم نمیاد، گفتن رضا خان گفت اینا 5 روز از ما حقوق میگیرن میگردن همجوری. حالا درستش میکنه. اومد این 5 روزا بر سال کبیس هم فکرش کرد، گفت میام 6 روزش میکنیم. 6 ماه اول سال را میگیم 31 روز، درسته؟ یعنی پخشش کرد تو سال. حالا وقتی هنوز اصطلاحات مردم هست، وقتی اول مهره میگن که اول مهر ما چندومه؟ ششومه. مهر رعیتیه، میگن رعیتی، مهر رعیتی، یعنی رعیت ها که با زراعت سر و کارشون 31 روز نمیگرفتن، اونا 30 روز میگرفتن و آخر کارم خمسه مسترقه یا پنجه را داشتن، این رعیتی. ولی او 6 روز حساب کرد. چرا 6 روز؟ خب 5 روزه که. یه روزش هم گذاشت گفت اسفند 29 حساب میکنیم برای اون سالی که کبیس هست، چون سال کبیسه 6 تا داره، 366 روزه. این برای حساب کردن و حالا دیگه کارمند را دیگه نمیتونم بگم با اون 6 روزا کار کرد.
حالا ما مرخصه.
بله.
خبر اونم از کی نمیدونم. حالا ای حال، حالا ببینید اونی که الان عرض منه اینه، با برج شمردیم چرا اون حرکت را. 365 روز دور زد، میخوایم با یک واحد کوچیکتر اونا آسون کنیم. گفتیم این 365، 365 خیلی عدد گندهیه، میگیم 12 ماه اینا آسون تره، یا 4 تا فصل اون که دیگه آسون تره، اما با 12 ماه میشماریمش. آخر کارم 5 تا میبینیم زیاد اومد، ما چیکار کنیم 5 تا را؟ با یک کاریش میکنم، یا پخشش میکنیم تو سال، یا میگیم خمسه است. خلاصه 5 تا زیاد داریم، نمیتونیم کاریش کنیم که. ببینید تأکید میکنم ما اینه، عرض منو باید اینجاش برسیم. ما 365 روزه، 5 روزه که نمیتونیم کاریش کنیم. با چه واحدی میشماریمش؟ با واحد 30 روز. 5 روز زیاد میاد، یه بلایی باید سر این 5 روز بیاریم. این یک. حالا بیاد همین ماه خورشید، سال خورشیدی را 365 روز بخواد با ماه قمری بشمارید، اون چه جور میشه؟ واحد 1 2 3 وقتی میرسه چند روز زیاد میاد؟ 11 روز زیاد میاد. بله، یعنی 12 ماه قمری شد ولی هنوز 11 روز مونده تا به سر سال برسه. انما النسیء زیادتون فی الکفر، همین بود، هر سال 11 روز فرقش میشد. این 11 روز هم میخواستن چیکارش کنن؟ این جمعش میکردن و یه ما عقب مینداختن. قضیه نسی که انشالله بحثش هم باز مناسبت شده عرض میکنم. ببینید خلاصه دو تا حرکت است، یکی حرکت ماه هست به دور زمین، یکی حرکت زمین است به دور خورشید. میخوایم با واحد کوچکتر، واحد کوچکتر چیه؟ حرکت ماه به دور زمین بشماریم، حرکت بزرگتر را، حرکت زمین به دور خورشید. وقتی میشماریم 12 تا واحد ماه قمری میاد، تهش میمونه، تهش چقدره؟ 11 روز مونده. 11 روز باید کار دستش بدیم. اینم یک. حالا بیایم به بحث دقیق خودمون که منظور ماست. حالا میخوایم با یک واحد کوچکتر حرکت بزرگترها رو بشماریم. حرکت کوچک چی بود؟ حرکت وضعی زمین دور خود شبانه روز. با این 24 ساعت با یک شبانه روز میخوایم بشماریم حرکت زمین را به دور خورشید یا حرکت ماه را به دور خورشید. میخوایم بشماریم. هر کاری کنیم زیاد داریم، اینجا هم زیاد داریم. یعنی ماه را میخواد بشمارید، میگید که ماه داره میگرده دور زمین، چقدر شد؟ یک روز، دو روز، یعنی روزم که میگن شبانه روز، یک شبانه روز، دو شب، میرسید 29 شبانه روز. بعد چیه؟ زیاد دارید. اگه صبر کنید یک شبانه روز دیگه رد میشه، حرکت دوم آغاز شد. شما این فاصله 12 ساعت و نیم، چیه؟ 40 دقیقه زیاد دارید. دقت کنید، این زیاد دارید، کارش نمیتونید بکنید. این باید بعدا ببینیم این یک این 12 ساعت و 40 دقیقه چه کار به سر ما میاره در محاسبات. چه کار سر ما میاره؟ چی؟ یعنی برای محاسبه یک عاد کوچکتر برای بزرگتر گزینه هایی را میذاره جلوی روی ما، گزینه های ثبوتی. چرا؟ چون خلاصه حرکت که تغییر نمی کنه که. ما میخوایم بشماریم، چه جوری بشماریم؟ انواعی داره، ملاحظه میکنید که این انواع را میرسه. و همچنین سال شما میگید که 365 روز یک سال. نه بابا، 365 روز و 6 ساعت. باز این 6 ساعت ها گیرش هستید، چه کارش کنیم؟ حالا یا به اون طور داره که عرض کردم از رو بهار خوندم، کبیسه 4 ساله قرار بدید یا کبیسه 120 سال، یه کارش باید بکنید. این مشکل مشکلیست که ما باید درکش کنیم تا بعدن ادله شرعیه را در فقه الحدیثش جمعش روایاتی که میاد سرگردو نباشیم، به خیالمون که فقط همینه دو خلاص. آخه بابا وقتی ثبوتن چند راه بر حل این مشکل هست، روایت صحیح و سندم میاد، چون ما سردر نمیاریم بذاریمش کنار. این انصاف برخورده با کلام امام معصومه؟ این انصاف نیست. چرا من این عرض میکنم؟ برای اینکه ما به راحتی بدن یه روایت کنار نگذاریم. فقه الحدیثش امر ثبوتش را ببینیم، جا مجال داره. چه بسا همونی که حضرت فرمودن که گفت احکم نا، حضرت چی فرمودن؟ این نکرجلون فره من الاشیا ما هو موسع. من دقیقا اینو میخوام بگم، در این یرحم کملا، در این تطبیق سه حرکت، شمردن با واحد کوچکتر حرکات بزرگتر را موسع، نه مزیق، ثبوتش موسع. یعنی شما چند جور میتونید این عاد را انجام بدید؟ چرا؟ توی زمان اضافی دارید، باید یه کاری دستش بدید. ولذاست که جلو ترس که هم اینجا جاشه، مرحوم آقای خویی اولی که گفته بودن منهاج سال این چاپ سال 92 بوده، 1392 به نظرم، اونجا من آوردم خوندم، هیچ صحبتی از وحدت در شهر نبود. ایشون میگفت از در اومد از تحت شعا تمام، ماه شروع شد و خلاص دیگه، چه مشکلی مگر داریم؟ با این مراسله اول ایشون مواجه شدن که نه، کارگیره، نمیشه، باید کاری کرد و قید زدن، قید به اشتراک در شهر، که حالا اون قید میرسیم انشاءالله. چرا کارگیره؟ اون گیر بودنش بینه که خلاصه ما با تطبیق بدیم. و این عبارت رو داشتن، این عبارتی که سبب شد برای حرفای بعدشون. عبارتشون چی بود؟ این عبارت خیلی قیمتی دارم. ببینید، گفتن که در همون نامه اول صفحه رساله رؤیت هلال صفحه 80 و 81 80 اینجا میگم، فالقمرو هین ازن کذا، میگه هادا ما اردنا من حدیث بدایت الخروج لبدایت شهر. از تحت شا خارج شد، شهر آغاز شد. قبلش هم این جمله صفحه بعد یه جمله کوتاهی دارم، اونم خیلی خوبه. میگن انما اخذت رؤیت طریقا به کذا، چرا؟ الى احراز الهلال المولد للشهر الذي هو، هو انتی؟ یعنی شهر، تمام الموضوع. اینم حرف خوبی. خب حالا ببینیم من چه این کلمش اینه، میگم و اما بدایت الحساب، یعنی بدایت شهر با بدایت الحساب را فرقش گذاشتن از سر این که ایشون آقای تهران ایشون را کشوندن به ناچاری، دیدن بر چاره ای نیست. چرا چاره ای نیست؟ چون بابا سه تا حرکته، حرکت شبانه روزیه که حساب شبانه روز شما باید میزان بدید، باید میخواد بشمارید اون حرکت ماه را با چی؟ با واحد شبانه روز. این واحد یه بدایه داره، شما باید معین کنید که من از که شروع کنم، یک روز، دو روز، سه روز، تا 29 روز. میگم بدایت الحساب بعد چیه؟ فلا بد ان تکون من اول لیل، تمام. پس یکی بدایت شهر اون لحظه که اومد بیرون، یکی بدایت الحساب از اول غروب، بعدم اشتراک شب و لوازم و اشکالاتش. شما اینجا وقتی اهمیت مسئله را متوجه شدید، ذهن شریفتون شروع میکنه فکر کردن. ما الان یک لحظه ای داریم که قمر از تحت الشعاع آمده بیرون، این میتونه ساعت 10 صبح باشه، میتونه ظهر باشه، میتونه نصف شب باشه، هر وقتی میتونه باشه. کی بگیم امروز شبانه روز اول ماه؟ آبا روشن بشه دیگه. میگن خب پس هر وقتی در اومد ماه شروع شد، اما بگیم امروز اول ماه از شب میگیریم، میگیم از این شب. و بعد بهشون اشکال کردن بابا هنوز اصلا ماه متولد نشده، مثلا ساعت 5 صبح چی میشه؟ تازه هلال تشکیل میشه واقعا به حتی نظر خود شما، یعنی بدایت و شهر از ساعت 5 صبح. شما چاره ای نداری چه کنی؟ میگید از دیشب ماهی که هنوز شهر آغاز نشده بود محاسبه از اون وقت ملازم میکنی، چاره هم ندارن روی مبنا. باید بگن ببینیم راه حل دیگری داره یا نداره. اونا اشکالات به اینا متوجه هستید، گفتن هم مکرر، این از اشکالات یکیش همینه. حالا شما جوابی برین به ذهنتون میاد که ما هنوز ما خودمون به مبنای خودمون لم یبدأ الشهر، هنوز شهر آغاز نشده چون قلا از تحتشان نیومده بیرون به مبنای خودشون ها که بدایت شهر، ولی شما میگید از غروب اول ماه شوال شروع شد. چرا؟ چون ساعت 4 صبح فرداش، یعنی سحره، ساعت 4 صبح قمر از تحت الشعاع میاد بیرون. خب چطور دیشب دم غروب میگید چی؟ الان امشب شب اول ماه شوال، ماه شوال آغاز شد. میگن نه ما نمیگیم ماه شوال آغاز شد، اما میگیم امشب شب اول شوال است. محاسبه را از اونجا آغاز بکنیم، اما نمیگیم ماه آغاز شد. ماه کی آغاز شد؟ هم ساعت 4 صبح.
نمیگن اولین غروب بعد از دخول شهر؟
نه، ایشون رضا میگن اشتراک شب، فتواشون معروفه دیگه. میگن اگر یه بلدی در غرب دید، ما هم نداشتیم، اما اون در غروب چون شب مو مشترکه، پس ما هم فردا برای ما هم فردا ایده، یعنی امشب هم برای ما شب اول ماهه. مثلا مبناشو اینو معروفه از مبنایشون. خب چرا اینا فرمودن؟ معضله کار همینه، با دوش تأمل کنید. سه تا حرکته، ثانیاش معلومه، قطعه زمانی واضحی هر سه تا. میخوایم با واحد کوچکتر بزرگتر را بشماریم، هر سه تاش زیاد دارن، با این زیاد یا بادی کاری بکن. ایشون چه کار کردن با این زیادی؟ از شهر قبل گرفتن دادن به این یکی، میگن دیگه حالا غروب ما میخوام حساب کنیم نظم داشته باشه. یکم شبیه که من اگر یادم باشه عرض کردم، یه خطکشی داریم 30 سانتیه، یه خطکشی داریم 29.5 سانتی. حالا میخوایم با اون سانت های خطکش بزرگی بشماریم، چرا؟ خطکش 29 تایی را. خب چطور باید 29 تا تطبیقش بدیم؟ حالا یا بیاییم از اول این دوتا را میزوم میکنیم اونجا زیاد میاد، یا از اول یه خورده جلوتر میگیریم تا اون طرف را دیگه بشه. ایشون اومدن اول را، اگر بعدش اول را جلوتر گرفتن، یعنی خطکش را از شبی که هنوز اون خطکش دوم شروع نشده یکم بردن اون ورتر تا تطبیق بشه شبانه روزهای او روی شبانه روزی که میاد. ملاحظه کردید؟ این اصل عرض من حالا شما فرمودید، دیدم این حتما باش روش تاکید بشه. هر کجاش میبینید دارم زیادی میگم، واخم بگیدم بگید دیگه خیلی گفتید. اگر یه جایش فرمایش میکنید که من متوجه بشم اون به زنگ و عرض من معلوم نشده، با تاکید کنید. اگر این معلوم شد، اون وقت وقتی رسیدیم به محاسبه اولش بدایت الحساب، اینجور نیست که ما دستمون بسته باشه بگیم خب یک گزینه که بیشتر نداریم، که کجا ما یک گزینه داریم بعدی که به این وضوح روایات داریم که تعیین کرده کار را، درسته؟ لااقلش اینه که چی باشه، در عالم ثبوت مواردی را شارع چکار کرده؟ به نحو تخییر الی بدل قرار داده باشه، که حالا اون بحثای فقیش بعد انشاءالله بیاد.
این منشأ محاسبه آقای خوری از جهت بله. که چون ما روز اول شوال برای روز گرفتن مهم بوده، ایشون به این
نه ایشون ماه شوال ها نمیگن، ایشون کلن برای اصلا میزان برای کل ماهای قمر است. یعنی الان مثلا ماه محرمه، اگر ساعت 3 شب هلال از تحت و شامد بیرون، میگم شما از غروب شب قبلش بگید شب اول محرم، مشکل نداره، فتواشو میده برای همه ما ها. خیلی خوب، این حاصل پس عرض من روش تعمل بکنید. حتما اگر مناقشه چیزی در اینا دارید بیان کنید، که در جلسات بعد که فردا انشاءالله همین مباحث قرارشو ادامه بدیم، معلوم باشه داریم چه کار میکنیم، این تطبیق ها معلوم بشه، بعد بیایم از بهار بخونیم. اگر شو انشاءالله فردا میخونم که خود این واحد شبانه روز چطور چند جور میتونیم قرارش بدیم برای شمارش انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مثلا بعدا در مثلا قرن دیده میشه این هلال،
خب
کاشف از این که قبلا از محاق خارج شده،
نه از محاق، یعنی نه از مقارنه،
حال مقارنه نه قبل هلال، همین هلال
یعنی تحت شعا، نه اینا محاسباتش به قدری دقیقه، ولذا تو روایت بود که از امام هادی یا امام عسکری سلام الله علیه سوال کرد، گفت ما هوا صافه نمیبینیم، چشمام همه خوب، ولی اهل حساب هستن میگن همین امشب الان برای بغداد و عراق از تحت شعا بیرون نیامده، اما همین امشب در اسپانیا میبینن. یعنی ساعت ها مهمه، قمر مرتب داره زخیم میشه و مرتب داره فاصله میگیره از شمس، لذا با فاصله 5 ساعت اسپانیا 6 ساعت بعده، 5 ساعت تو همین 5 ساعت از سبت شام میاد.
لذا اینو که
نیاز نظر علمی قطعیه، قابل مناقشه.
اینو ما اینکه این ساعت دقیقه محاسبات اصلا دقیق نیست، خودشون اسکان هست.
نه ببینید من
فهمیدم، ما
نه میدونم شما چی میگید، من اینا رو بعد عرض میکنم.
6 رقم اعشار بعد از رقم 6 رقم اعشار میدن، باز میگم این عدد دقیقی نیست تو هر ماه، این محاسبه بازم یه محاسبات اختلاف همش، ولی اینا رو برای اینکه جمع ببینید. جور کنیم با اختلاف کبیسه و کم و زیاد کردن ماها همه رو جفت جور میکنیم یه جور ده، اما بخواییم محاسبه در ثانیه دقیق باشی، الان واقعا این دقیق است طبق محاسبه ها، یه وقت با تلسکوپ میبینیم هر ماه و محاسبه میکنیم، این یه روشه، یکی روشه مثلا تلسکوپ بذاریم کنار با عدد و رقم بشینیم محاسبه کنیم، نه محاسبه دقیقه خودشون میگن نه تلسکوپ دقیقه. حالا تلسکوپ فعلا کاری نداریم چون بس فعلا با همون عدد و رقم ها تا 6 رقم 7 رقم 9 رقم بعد اشار میدن جلو، باز میان رقم ها ثانی ها خودشون اذعان دارن، خود متخصصین مثلا مثلا همین سایت هایی که دارن
یعنی سه جور
رقم ها دقیق نیست، اینا با اینکه تا 6 رقم 9 رقم محاسبه باز اختلاف تخلف
میکنه. شما میگید محاسبه در همین جا ما سه جور یا بیشتر محاسبه داریم، شما دارید یکیشو میگید، الان میگید کلمه محاسبه، خودشو میگم محاسبه، منظور شما از محاسبه یه نوع خاصی از محاسبه است، تا شما سه جور محاسبه رو جدا نکنید همجوری بگید محاسبه خودشون میگن. ما یک محاسبه داریم، محاسبات زیجی، زیج ابرخس 2000 سال پیشتر تا حالا تفاوت هایی داره، یعنی محاسبات مختلف میشه به خاطر اختلاف زیجات، این یک، این اصلا ربطی معرفی که شما میزنید نداره. دوم یه محاسبه داریم طبق یک زیج، که اونم دقیقه هیچ کس نمیگه درش اختلاف داره، لزوم تا آشرش میرن.
با واقع هم
حساب کنید من
با واقع اختلاف
واقع
محاسبه رو یه معیار قرار بدید ببینیم هم آنات یعنی سر ثانی ها صدام ثانی
حساب کنید عرض میکنه. سوم محاسبه سوم صحبت سر اینه که رؤیت پذیری، یعنی بگیم ما الان با مجموع شرایط کرات و اجرام طوریس ما میتونیم ببینیم رؤیت پذیری. حالا ببینید تو اینترنت بزن محاسبه رؤیت پذیری اینه که میگم بابا ما میدیم اعداد دقیق، اما در محاسبه رؤیت پذیریش خیلی اختلاف مبنا داریم. اون کی بود معروف که نوع احمد منذر یه نرم افزار داره مال میزان، اولی میزان کی بود؟
محمد
عبده؟ نه مال حالا هست، اون میزان برای خودش دوباره جدید آورده تو ایران هم داره
فقط میدیم
یالوب احسن الان اسمش یادم رفته میزان یالوب و و بعد خودشون میدیدن اشتباه دارن، یعنی آقای زمانی هم من نقل کردم دوباره میگم اون سومیه. اما نکته چهارم که از سه تا محاسبه مهمتره اینه، ببینید الان کره زمین ماه و زمین خورشید در حرکاتشون طبق نیروهای جاذبه دارن میرن جلو، طبق گریزه از مرکز دارن میرن جلو، یعنی افلاک شفاف قدیم نیست الان رو مبنا و همینطور هم هست، یعنی خود زمین وقت داره میره تکون میخوره و میره، ماه تکون میخوره. چرا؟ چون یه سنگیه، ولی چون جرمش بزرگه و جاذبیت در حرکت او ضعیفه، همین یه تکونیه که تو رصد خونه شما میبینی. این حرکات هست که شما تا یه نرم افزاری ننویسید که دقیق نیروهای جاذبه را توش محاسبه نکنه نمیتونه حرف بزنه. این هم یه محاسبه دیگر چهارمیه. پس ما یه محاسبه داریم دینامیکی، یعنی با ملاحظه براینده تمام نیروهای جاذبه‌ای که بر ماه و بر خورشید و بر زمین داره با هم دیگه دارن کار انجام میدن، شما اگه اون نرم افزار رو بنویسید حتی یه تکون یک دهم میلیمتر ماه هم را میتونید بگید ما اینجا اینجوری تکون میده به خودش، ملاحظه کنید
در اختیار ما نیست.
خب ببینید پس نگید واقعش نیست، یعنی دستگاه خدای متعال رو حسابه. مگر دوباره همون
یعنی ما با محاسبه به همون دفعه محاسبه که در
محاسبه رؤیت پذیری که شما گفتید
بله با هم محاسبه رؤیت پذیری که
بقیهش همه دقیقه بر
اون معیار ما الان در دسترس نداریم. الان شما میفرمایید دقیق است ان الله بله
بله
ما آیا ما با محاسبه میتونیم به اون برسیم یا نه؟
بله ما اتفاق خوبی بحث ما اینه، من خوبی بحث ما اینه که سر و کار ما با خداست تو شهر. من اتفاقا بعدا میخوام تاکید کنم، میخوام بگم خدای متعال که شارعه او میدونه اون لحظه‌ای که ما شروع
داریم ما قرار تعیین ما بدونیم
میدونم ما امارات کاشفه میذارم برای
اختلافش خوشون دارن از بعد شروع میشه. خب پنج تا عقب که
اون
قضیه
در حد ما میرسه ان شاء الله. بله
با تلسکوپ
هست در رؤیت پذیریش چرا در رؤیت پذیریش درست میگن، چون پارامترهایی که رؤیت پذیری یا توضیح میده خیلی عرض کنم. ببینید شما در وقتی که رؤیت پذیری ها میگید این مطالب جای خودش داره درست شد، اما اگه عند الله میگید من بعد مفصلم رو توضیح میدم. نزدیک 20 روز شاید شد که من میگفتم که تسرم زمانی معناش چیه؟ معناش اینه که بدایت با حد با فاصله نمیتونه باشه، یادتون عرض کردم. الان همین رو بعد میخوام استفاده کنم جا انداختیم بحث را، هر که قبول داره میاد، هر کم قبول نداره میگه علل مبنا، یعنی من قبول ندارم ولی علل مبنا میاد. لحظه شروع ما عند الله تعالی که او که خبر داره که عند الله معلوم، یعنی خدای متعال میدونه اون لحظه ای که ملائکه چی میشن غلت مردت و شیاطین، روایات داره تکوین رو میگه
رازش برای ما قرار
یعنی وقتی ما احراز کردیم غلت
نه نماز بخونیم و نخونم اون مثل این که مثلا وقتی جای نجس شد روایت رفت نجس شد فرشتگان نمیان
خب
خب اون نجاست واقعی
یا نجاست ظاهری؟ در نظر به هم آقا شما برید بچه‌ها ببینید جبرائیل نیامد تو قلب زیر تخت بود، ظاهرا معلوم نبود که این ازت گفتی قلبی رفته زیر تخت. ببینید با اینکه اطلاع برش نیست ملک نیامد، چون وقتی من میدونم وقت ملک تو نمیاد. سگ بری روایت شا ببینید،
ما کارمون با ظاهره دیگه، ما کاری که داریم
بله ما کارمون با ظاهره، خدا که با ظاهر نیست که. وقتی ما بحث ثبوتی داریم سر و کار ما با خداست، هی خودمونم رو بکشیم به علم خدا، بحث ما ثبوتیه. یعنی ما میخوام ببینیم اندالله لحظه شروع ما معلومه، یعنی شما جواب بدید هم یک کلمه تمام شد ما برسیدیم مقصودمون، ما به مقصودمون.